الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در ارتباط با جنود عقل و جهل فرمایششون رسید به 57 فراز که می فرمان التقیت و ضد حل اضاعه، یعنی یکی از لشکریان عقل تقیه است و ضدش اضاعه، که خب اضاعه یعنی بی‌پروایی، طرح موضوعی کردن که جاش نیست، افشاگری. حالا ترجمه کن، شاید این یکی از فرازهای خیلی مهمه. علتش هم اینست که در طول زمان این بحث تقیه شکلای مختلفی به خودش گرفت. مثلا شما این روایت از امام صادق داشته باشیم، می فرمان 9/10 دین تقیه است. بعد می فرمان هر کس تقیه ندارد دین ندارد. خب حالا اینجا این سوال است که این چیه که اینقدر مهمه؟ که اولا امام می فرمان در حدیث جنود عقل و جهل که یکی از لشگریان عقل تقیه است. اینجا امام صادق می فرمان که اصلا اگه کسی تقیه ندارد دین ندارد. باز این حدیث رو نگاه کنین، می فرمان آشکار کننده ی حدیث ما مانند انکار کننده ی آن است. یعنی مثلا یه کسی اومده است حدیث امام را در جایی که باید مطرح نکنه مطرح کنه، مثل این است که اصلا منکر است، میگه آقا امام بی خود گفته. خب این چه فکر و فرهنگی است که اینقدر مهمه و این همه امام ها روش تاکید کردن و تقریبا هم بشر نفهمیده است؟ تقریبا هم بحث تقیه را میشه گفت که مثل بعض از که خیلی عمیق است، هنوز زمان برای درکش توان نداره، یکی از اونا تقیه است. حالا بعد در اینجا نیست، در جای دیگه بحث میشه از روایات که مثل امر به معروف و نهی از منکر، آنی برای این که مردم خودشون راحت کنن امر به معروف و تبدیلش میکنن به ساده ترین شکل، که یعنی به یکی بگم مثلا نماز بخون، به یکی بگم دزدی نکن، بس سلام. و بعد کل امر معروف و فاتحش رو میخونن. این که مثلا درک امر به معروف با اون زوایای دقیقش احتیاج داره که بشر برسد به این که کار بزرگی میتونه بکنه با امر به معروف، و حالا اگه امر به معروف رو پیدا کنه و عمل کنه اون کار بزرگ انجام میشه. یکی از مهمای این فکر شیعه این تقیه است. باز یه روایت بخونیم تا ببینیم، حالا اول معلوم بشه که قال ابو عبدالله علیه السلام سمعت ابی یقول، یعنی حضرت صادق میفرمان از بابام بارها میشنیدم که میفرماد لا والله ما على وجه الارض احب الی من التقیه. فرمود به خدا قسم هیچ چیز روی این زمین برای من دوست داشتنی تر از تقیه نیست. حالا اگه کسی زود بخواد راحت کنه قضیه رو میگه، یعنی این که مثلا ما یواشکی در مقابل خلیفه حرفامون رو نزنیم، این که این همه دنگ و فنگ نمیخواد که، یعنی این یه نوع مخفی کاری ساده است که تو هر مبارزه همه مجبورن رعایت کنه. تقیه را یه مصداقش را توی زمان گرفتن و از کل فرهنگ تقیه فاصله گرفتن یا قفلت کردن، اینو میخواد امام حل کنه. من این لحظه حساب کردم اگه بخوام روایت های تقیه را مفصل بنویسم خیلی وقت میگیره. اینه که حالا یه روایت دیگه هم میخونم، حالا ببینیم چطوری جمع‌بندی کنیم. میفرماد قال ابو جعفر التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له. فرمان تقیه دین منه و دین پدران منه و هر کس تقیه نداره دین نداره. خب حالا این تقیه که وقتی میگردین تو دل روایات و اینا خیلی حرف داره، یه فکر و فرهنگه. اولین حرفش اینست که حرف حقا به اندازه ظرفیت طرف بزنید. اصلا اصل تقیه به معنای تقواست، یعنی خود نگهداری. نه حرف باطل بزنید نه حرف حقا همیشه بزنید. شما هم لعنت میکنن حتی به کسی که حدیثشون رو که باید نگن بگن، میگه اصلا این ما رو کشته است. میگه شیعیان ما که تقیه رو رعایت نکنه قاتل ما، قاتل ما. خب حالا آروم آروم حساس بشیم رو این مسئله که اولا حضرت میفرمان که اگه میخوای با اون عقل قدسی ما عبد به الرحمن و مکتوس و به الجنان ارتباط پیدا کنی که بتونی بندگی کنی و بتونی بهش برای خودت ذخیره کنی، باید روح تقیه داشته باشی. حالا تقیه دو طرف داره که باید حل بشه تا تقیه حل بشه. تقیه صراط مستقیم است. یه طرفش ارائه ندادن حق و ارائه ندادن سخن از سر تکبر و مخفی کاری بی جا و این چیزا. این بعده، یعنی ما باید با یه حوصله ای با یه دل پر محبت حق به مردم بگیم. مردم ما باید دوست داشته باشیم و حقی که میشناسیم بگیم. اگه اینجا کسی به اسم تقیه هیچی نگید، محروم رو از حق، مردم رو از حقی که داشتن محروم کرده. این ورش اگر که نتونید خودشو نگه دارید و هر چی فکر میکنید حقش بگید، این ضد تقیه عمل کرد. نه اونجایی که اونچه حقش میشه گفت رو بخل ببرده نگه، نه اونجایی که فکر کنه هر چی به فکرش میرسه و حق میدونه بگه. حالا اینجا رو دومیش این روایت بحث داره که آدم ها اگه خواستین خودتون رو تربیت واقعی بکنید، باید بشین فکر کنید، یه فکر و فرهنگی در شخصیت خودتون ایجاد کنید که این حرف حق چقدرش باید گفته بشه، چقدرش باید نگرداشته بشه، چقدرش باید به خواص گفت، چقدرش باید به عوام گفت، در خواص از کجا شروع کرد، چی گفت، چطوری گفت. میفرماد دین پدر و پدر و پدر و پدر من این روشش که ما بتونیم یک کنترل شدید شخصیتی پیدا کنیم که حالا که شیعه حق اومد دستش، حالا چطوری بزنه. علامه طباطبایی از گاهی سخنشون برمیاد که خیلی چیز از معاد میدونستند. آیت الله جوادی میفرمان که آقا فرموده بودن هنوز حوزه های علمیه ظرفیت طرح معاد رو نداره. نه مردم کوچه و بازار، حوزه های علمی. ما مثلا نمونه شد فقط علامه طباطبایی میبینیم. آیت الله حسنزاده میفرمودن خیلی مرد کتومی بود. کتوم یعنی کتمان میکردن. خب این کتمانی که این همه آشکار کرده چه نوع کتمانیست؟ فقط کم کسی داده این راست علامه چیز نوشته باشه. تازه آیت الله حسنزاده میفرمان که ایشون کتوم بود. یعنی پس معلومه باید خیلی چیزا را گفت، اما خیلی چیز دارم تو این گفتنا نگفت. یعنی حالا گفت یا نگفت؟ گفت، باید گفت، وقت باید یه جوری گفت که اهلش بفهمه، برای نا اهلش نگو، یه جوری بگیم که اهلش هم بتونه هضم کنه، یه جوری بگیم که نا اهل اصلا نتونه بیاد کنارش. شما نمونهش مثلا حالا خودتون ببینید این قرآن چطوری حرف زده است. این قرآن نمونه کامل تقیه است. هیچ سر تو عالم نیست که تو این قرآن نباشه. بعد خب بفرمان چی سر در میاره؟ از امام معصوم سوال مثلا میکنن که چرا شما گفتید که دست دزد 4 تا انگشتش رو ببرید؟ گفتن طبق آیه قرآن. گفتن کو آیه قرآن؟ گفتن قرآن میگه المساجد لله. گفتن میگه مسجد لله چرا رفته به کف دست مادره؟ گفتن ما از این آیه کف دست هم میفهمیم که اینم چون محل سجده. مسجد شما بفهمید مسجد یعنی کجا؟ اونجا که میریم نماز میخونیم. حالا امام میگه آقا خدا یه جوری حرف زده که ما که اهلشیم از این آیه میفهمیم المساجد لله، یعنی این کف دست هم مال خداست، مال دزده نیست. انگشتا دزده را بزنید که دزدی کرد، اما کف دست شو نباشید، نمیشه. مثلا پس از این قرآن رو ببینیم، خدایی که به ما میگه تقیه کنی سریعه آیه قرآن است. همین خدا خب خودش هم تقیه کرده است. وقت چطوری تقیه کرده است؟ من حالا باز مثال میزنم. مثلا شما شاید خطبه سوم نهج البلاغه به ظاهر دیگه خیلی امیرالمومنین دست از دلشون برداشتن، به اصطلاح دیگه تقیه نکردن، حالا این طوری تقیه است. خطبه سه یعنی حضرت امیرالمومنین در طول حیاتشون یک کلمه پشت سر خلیفه اول و دوم و جلوشون چیزی مقابله نکردن، افشاگری نکردن. بعدم که حضرت خلیفه شدن خطبه سه که ابن عباس میگه دیگه خیلی حضرت حرفا را زدن، بعد خودش میگه که ای کاش زده بودن اونایی که باید میزدن. ابن عباس به کلس امیرالمومنین مثل خودش هم، خودش هم مرد محترم است، اما حضرت رئیس تقیه است. آدم گاهی وقت میگه انشالله دست از دلشون برمی داشتن، اون چیزا که تو دلشون است همه شو میگفتن. ما میخواهم بگم امیرالمومنین من و شما قهرمان تقیه است. حالا هم که میخواد همه چیزا بگه میبینه هنوز چی نمیگه. نهایتش میفرماد اولی چه کار کرد، دومی چه کار کرد. میگم دیگه خیلی حرف خواستن بزنن همین به حرف زدن که اولی مثلا اینجور کرد، بعد پاس داد به دومی، دومی تندی کرد و سلام. این روح تصمیم. حالا باز هنوز مونده از مسئله که تقیه یه فکر و فرهنگیست که آدم بتواند اون چه باید بگوید و با برنامه و کنترل و بر اساس حجم طرف بگید. امام فرمود اگه این کار نکنید اصلا دین ندارید. یعنی اگه کسی نمیتونه اون کنترل درونی خودش رو در ارائه حقایق داشته باشه، اگه کسی این کنترل نداره بدون همه دین نداره. چون دین اومده است برای همین کنترل. حالا آدم فکر کنید که هر چی داره باید بگه. خب این اولا آخه نتیجه نداره. ما خدمت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه بودیم، گاهی مثلا خب کلی میشستیم اختلاط میکردیم، بعد وقتی بحث میشد که آقا صحبت بفرمان، بیشتر از 20 دقیقه تو عمرمون ما ندیدیم آقا صحبت کنه. یعنی میشستن آماده میکردن، آماده میکردن، مقدمه میشدن، مقدمه میشدن، یه نکته میکن. یعنی این از کجا یاد گرفته بودن؟ از اجدادشون، سادات بودن ایشون. این که امام فرماد که اصلا دین از دست میرد اگه تقیه در جامعه حاکم نشه، اینا باید روش بمونه. ما الان یه جا میفرماد که اصلا
خود طرف هم بی حیثیت میشه. حتی یه جا انگار هست که اگر به هلاکت افتادا هیچ مشکلی رو نتونست حل کنه خودش رو سرزنش کنه، نتونست این سینه رو میگرداره بگید و نگید. عرض میکنم دوباره، شما این روایت های معصوم رو ببینید، همه چی گفتن هیچی هم نگفتن. یعنی اینکه میگم هیچی نگفتن، منظورم نیست که اونجور نیست که یهو یقه یکی رو گرفته باشن یا مطلب یه طوری گفته باشن که طرف بگید وا یا امام زمان دیگه من کافر شدم. مثلا میفرمان سه خصلت آدم باید داشته باشه، چقدر خوبه که این طور باشه. اینجوری مثلا نگاه کن، یه وقت چی بود؟ نه آیت الله بهجت بودن حفظ الله تعالی، یا یکی از سنخ همین عرفهای بزرگ که می فرمان، یا من آیت الله حسینی تهرانی فرمودن، یکی از اداریه خیلی متدین زمان شاه، ایشون خب دیگه اینقدر با خودش کار کرده بود، متدین بود، اومده بود تو اسلام، زحمت میکشید، تبلیغ میکرد، خوب مطالعه کرده بود، اما ریشهشو میتراش. اومد تو مسجد گوهمیم نماز، نماز میخوند، صف دوم سوم من با میساد، خیلی محترمی بود. میگفتن که یکی از اون صف اول از همین اصلاح پیشونی پینه کرده با من اومد، گفت آقا سلام علیکم. گفت سلام، کار کرواتش این آقا گذاشته است اونجا و شلواره بود شکردش هم گذاشته، یه تیپی خاصی داشته دیگه. گفتن آقا شما مسلمونی؟ گفتن نه. شما من جواب بدن مسلمونی نه؟ گفته بود که بله. گفته بود که روایت رو قبول دارن یا نه؟ هی مثل که محاکمه حالا بوده مسجد، یک محاکمه این مفصل محکمه همه تل. بعد گفته بله. گفته بود شما خلاف خدا و پیغمبر و رسول خدا رو شده تشته. ایشون هم گفته بود خودتم خدا تو پیغمبرتم مسجد تو سرت بخوره، همونجا شلوار و کراوات چارش رفته. اگه یه جوری کار بشه حتی اسلام دیگه میمونه؟ این قرآن یه جوری حرف میزنه که هر کس بخواد بگید من انشاءالله خوبم میشه. این خیلی معجزه عجیبیه سی قرآن. یه جور روایت هم اینه همینه. شما هر من مثلا گاهی تعجب میکنم یه روایت برای کلاس میخونیم که من بعد خصوص بعضی کلاس ها یه خواهرها خیلی اون فضا و فرهنگ مذهبی را توشون ما نمیبینیم، اما وقتی روایت میکنیم همه حس میکنن که انگار با همینا تلاش میخوان بکنن که یه جوری خودشون با این روایت هماهنگ کنن. حالا اگه امامی من مثلا یه جوری حرف میزد که خب دیدیم که مثلا خب هر کس که الان این کارو بکنه دیگه بیدینه، خب این مقابله میشه باش. اما اگه یه جوری عکسش همچو خدا یه شعر قشنگ از مولوی میگه که یه جوری سخن بگو که مستقیم نباشد اما دانای زمین، اون تو زمینش بفهمید که باشید. یه نمونه یه تقیه اینه که امام معصوم میفرمان بابا در مقابل خلیفه عقایدتون نگید، وقتش نیست. خب حالا در مقابل خلیفه همه عقیده شیعه گاهید گفته نشه، حالا همه جا این سرایت داره بر اساس زمانش. الانه که مثلا من بخوام از امیرالمومنین دفاع کنم که دیگه خطرناک نیست، که این که دیگه طور نیست، اما همین حالا چقدر باید گفت. من خودم تجربه کردم گاهی که یه بحث عمیق سخت رو بکنیم به جای اینکه نتیجه بگیریم طرف رو مایوسش کردیم، یعنی واقعا طرف میگه وای اگه پس وضو اینه که پس دیگه ما نماز بخونیم کس دوش، ولی یعنی ما میخواستم الان خوبی کنیم ها، که میگه که تو ببین داری چقدر میگی اهلش گیر ورده. خب مثلا یه آدم معمولی که همه شیشتونگ حواسش جمع است که دو تا آب بروش بزنه سه تا نزنه، یعنی نمیدونم مواظب باشه که پشت چشماش خوش نشه، حالا به این بگوی که آقا آب مطلقا سرایت کن به اطلاق حق و یگانگی و بیرنگی ها. یا آقا تو رو به خدا ایچی نگو من دیگه وضو هم رو پیرا بگیرم. خب به این که نمیشه ایده ها رو گفت، به این باید بابا مواظب باش که پشت چشمات خوش نشه. هم تامشون تحکیرم رو حالا باز دقت کنید، میگه که برعکس تقیه ازا احس، یعنی بی پروا حرف زدن، رعایت روح طرف و رعایت مقدمات نکردن. ما گاهی علت شکستای خودمون رو نمیدونیم، و علت پیروزی بقیه رو هم نمیدونی. آدم گاهی میاد این طرف که پیروز شده فقط برای اینکه رعایت مقدماتو کرده است، خیلی جلو رفته در موفقیت نجات مردم. بعد ما میبینیم که ما خیلی دلمون میخواد کارایی رو بکنیم، زحمت هم میکشیم، اما بعد این لجه نمیگه. خودم رو عرض میکنم که گاهی نمیشینیم حساب کنیم که این اضاعه، حرف حق و بی پرواز زدن، جوانه بشه نسنجیدن، این نتیجه ندارد. خدا میدونه تو همین انقلاب، حالا اسم که نمیاریم، ولی ما دیدیم کسانی که اینها حتی کارشون به روبروی انقلاب کشیده شده، روبروی امام، به جهت اینکه روحی اضاعهشون بر تقیهشون غلبه داشت. آنی هم که حرف تقیه تو ذهن میاد، یعنی آقا یواشه که حرف بزن که شا نکشه دیدون. یه تقیه انواع داره، خب یه انواعش هم اینست، اگر شما زمان شا مثلا یه جا گیر کرده، حالا میدون بی خودی نظرت نبگون بی خودی کشده میشن، میگن تقیه واجب است. اینجا امام هم یه جا فهمیدن تقیه حرام است. کدوم تقیه؟ اون تقیه حرومه، اونجایی که دیگه خون اومده از وسط و شاه دیگه بی‌پروایی داره مثلا فتنه میکنه. امام فرمودن تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب. یعنی دیگه اینجا مردم بگید مسئله چه قایم کردی؟ خب حالا همون وقت که تقیه دیگه حرام شده، اظهار حقایق واجب، حالا بقیه ابعاد تقیه چی؟ همونجا امام گفتن شاه نمیخوام، یا گفتن شاه خوب شو؟ هیچ جا نداریم چه شاه نمیخوام، شاه نمیخوام مال سال 56ه. مردمی که میگفت امام اگه سال 542 و 43 میگفتن میگفتن شاه نمیخوام، یکی هم پشت سر امام را نمیخواد. امام اصلا نمیگفتن شاه نمیخوام، نمیگن تقیه. من سال 55 بود فکر کنم، یا 56 حتی، روحانی را تبعید کرده بودن از مشکین شهر فریدن. شب با هم صحبت میکردیم، تو سهنم گفتیم خب دیگه شاه باید بره دیگه، و این فردا صبح نزدیک بود ما را لو بده. گفت فلانی دیشب تو چی گفتی؟ گفتی شاه نمیخوام. پس شما هر جا مرج طلبین سال 56 اینا میگن تقیه، ما تقیه نکردیم. ما باید اینجا میفهمیدیم این آقا، حالا چون من نمیدونستم برای چی اینا تبعیدش کردن، بعد فهمیدم این تو مشکین شهر گفته گوش به یخی نخورین تبعیدش کردن. حالا مثلا مخالمون من نه، بقیه هم همین فکر کرده بودن. بعضی از آقایون از اصفهان براش نامه نوشته بودن که آقا صبر پیشه کنین، مقاومت کنین. خب بعد فردی بابا یه اصلا توی باقا نیست، شاه را بد میدونه دا، همه میگه شاه باید خوب شه. این غیر اینه که مملکت شاه نمیخواد، چون هر روز صبح هم باید میرفت چیه کلانتری امضا میکندیم، وای این جور که این عصبانی هست، الان میره میگه یه سند هم برای ما درست میشه که آقای آقا گفته است که شاه نمیخواد. ما اونجا این ماسمالش میکردیم که آقا منظور این بوده از سیرا که چکا کنیم. خب ببینید این اینه که همون امامی که امام تو قلبش مسلم سال 1320 که شاه اومده سر کار شاه نمیخواستش، رضا خان سال 1320 رفته دیگه. اما ببینید اگه به همین روحانیون دورشون میگفتن شاه نمیخوام، یکشون امضا نمیکرد تا اعلام یا امام. حالا من یکی که میگم اقرار دارم میگم، اما منظور یه دهی ولی این روحیه به قول یکی از آقایون میگه که امام آروم 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 مردم رو رسون به یه جای که ولایت فقیهی که خود امام سال 47 تو نجف بحث میکنن ولایت فقیها، اما یک کلمه به مجلس اون خبرگان اول که بنا بود قانون اساسی رو تدوین کنن یک کلمه نگفتن، یک کاری کردن خودشون برسن کمکشون میکردن که برسند، اما اینکه یهو بذارن جلوشون که نتونن فکر کنن. یا من یه مثال دیگه هم بزنم اینجا خوبه، من نظرم است که رهبری، این سوالی که بعضی دارن که آقا چرا رهبری اینجا نظرش نمیدن، میگن چرا اینجا دخالت نمیکنن، این با تقیه نمیخونه. تقیه یعنی که ایشون حرفاشو نگه داره، آروم آروم دولت مردا برسن به این مسئله. حالا اگه مدام از اول رهبری مثلا هلو کی میگه آقا این کارو بکن این کارو نکن، دولت بعد از 4 سال میگه والا من نمیدونم، ما هر چی آقا گفتن من انجام دادم. دیگه فکر و برنامه و تدبیر دولت و پذیرفتن مسئولیتی کارا اینا نیست، اینا همش معنی تقیه است. من تا اونجا نمیخوام برم، من یه کاری با خودم و خودتون دارم. تقیه یعنی این قلب آقا کنترل کنیم، حساب کنیم اون چه ما حق میدونیم و اول بزنیم یا نزنیم، ثانی یعنی اگه بناس بزنیم از کجا شروع کنیم و چه قدرش رو بزنیم. اینه میگن تقیه. امام فرمود اگه میخوای که نور عقل عالم بالا بهتون برسه، روحیه ازائگری، همینطور هرچی فکر کردین حقش و حقش نگید، باید بتونی خودتونه در تقیه ادب کنی. خدایا به حق پیامبر و اهل بیتش که قهرمانان تقیه بودن، ما را در تقیه ای که تو میپسندی موفق بگردان. اصلا الله علی محمد و آل محمد.